ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله خامنه ای به عربستان سعودی نسبت به عکس العمل خشن ایران هشدار داد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از توقیف یک قایق ایرانی حامل سلاح خبر داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دیگر بازدیدی از پارچین انجام نخواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار به عربستان سعودی گفت اندک بی احترامی به حجاج ایرانی و همچنین عمل نکردن دولت عربستان به وظایفش موجب عکس العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای خامنه این هزارات را روز چهارشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر بیان کرده و با انتقاد دوباره از عملکرد مسئولان عربستان در حادثه منا گفته است آنها به وظایفشان در انتقال بدنهای کشته شدگان عمل نمی کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین حال خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگانی از کشورهای اسلامی و ایران برای بررسی حادثه منا شد. او همچنین گفته است دولت عربستان به وظایفش در قبال مجروحان حادثه هم عمل نکرده و به گفته آقای خامنه‌ای در برخی موارد هم موذیگری انجام می‌دهد. در پی حادثه کشته شدن صدها زائر در مراسم حج امسال در عربستان سعودی خبرها حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در روابط خود وارد دوران تازه‌ای از تنش خواهند شد. تا آنجا که جمهوری اسلامی ایران حکومت عربستان را در این ماجرا مقصر دانسته و عربستان هم حکومت ایران را به بهره برداری سیاسی از این حادثه متهم کرده است. کیان معنوی در همین باره با دو کارشناس و تحلیلگر گفتگو کرده و این موضوع را بررسی کرده است.
آنطور که خبرگزاری ها گزارش می کنند جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پی حادثه رمی جمرات و کشته شدن صدها نفر که گفته می شود شمار کشته شدگان ایرانی نزدیک به 300 و مفقودان و مجروحان ایرانی هم 250 نفر است وارد تنش تازه‌ای شدند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان در حال حاضر بر سر شماری از موضوعات از قبیل منطقه‌ای و مذهبی با یکدیگر اختلافات دیرین و عمده دارند که همچنان بر روابط دو کشور و همینطور منطقه سایه افکنده است. این پرسش را که تنش جدید چه تأثیر احتمالی بر اختلافات جاری تهران و ریاض خواهد داشت را با دو تحلیلگر و کارشناس منطقه در میان گذاشتم، علیرضا نوریزاده و حبیب حسینی فرد. علیرضا نوریزاده در لندن میگوید
اولا هیچگاه روابط دو کشور تا این حد بحرانی نبوده. یعنی حتی بعد از کشته شدن حجاج ایرانی در مکه در جریان تظاهرات براءت از مشرکین در زمان آیت الله خمینی روابط تا این حد تیره نشده بود. یکی از دلایلش هم به هر حال شبکه‌های اجتماعی فراوان، خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی متعدد و جنگ اینها با یکدیگر از دو طرف. نکته اساسی این است که یه حادثه‌ای در مکه اتفاق افتاده. تحقیقات ادامه داره. باید کشورهای اسلامی که شهروندانشون به قتل رسیدن مجال داشته باشن که افراد متخصصشون رو بفرستن و در محل تحقیق کنن. اما این حادثه رو سیاسی کردن که نمونه های بسیاری در گذشته داشته، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه بسیار خطرناک. به جهت اینکه مردم احساساتی هستند و یک موج ضد سعودی و ضد عرب در ایران راه افتاده که خب طبیعتاً این واکنش داره و اولین واکنشش اینه که ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه‌شو خواهند پرداخت و این به نظر من بسیار خطرناکه. در ایران ما چند میلیون عرب ایرانی داریم. این فضاسازی سالمی نیست. حال که جنگ حیدری نعمتی و شیعه و سنی در منطقه نمودهای پیدا کرده، بعد تبدیل بشه به یه جنگ عربی عجمی که بسیار میتونه خطرناک باشه. یه نکته دیگه هم که به نظر من تا الان کم بهش توجه شده، تعداد زیاد زائران ایرانی است. چطور این همه زائر ایرانی در اون لحظه در اون نقطه بودن؟ و از این مهمتر، چگونه است که شماری از فرماندهان سپاه، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و چهره‌های دفتر رهبری در اونجا حضور داشتند و جزء مفقودین، کشته شدگان و یا زخمی ها هستند؟
حبیب حسینی فرد در آلمان در این ارتباط بر این باور است.
خب این حادثه که اتفاق افتاده در منا برای اولین بار نیست، یعنی در روابط 35 ساله ایران و عربستان چند بار یک چه حوادثی رخ داده، هر دفعه هم خب یه مقداری موج تبلیغات بالا گرفته و نهایتا هم دو کشور همچنان به این نتیجه نرسیدن که بشینن و مسائل این حج رو در یک همکاری مشترک حل بکنن که اشکال از کجاست عمدتا. از اون بر خب این مورد آخر بر بستر تنشی شکل گرفته که الان حدود 10 ساله که در رابطه ایران و عربستان بیش از پیش بالاست، سر مسئله سوریه، سر مسائل عراق، سر پرونده هسته‌ای ایران، نوع نگاه عربستان و ایران و مسئله بحرین، یمن، یعنی مسئله جنگ نیابتی که کلا در کل منطقه دارن پیش میبرن، الان بستری هست که این مسئله منا هم روش پیش اومده و از این هم دارن به عنوان یکی از عرصه‌های جدید درگیری و تبلیغات استفاده میکنن هر دو طرف. عربستان این نقشو داره بازی میکنه که اجازه نمیده که با ایران صحبت بکنه، گروه تحقیق مشترک شکل بدن، همکاری بکنن در روشن شدن قضیه، حتی مقامات ایران رو نمیپذیرند و ایران هم از همون روز اول شروع کرده به این که اصطلاح مقصر بشماره عربستان سعودیه بدون اینکه تحقیقی بکنه، بیش از پیش توطئه صحبت بکنه و به نظر میاد که بیش از پیش با این تبلیغاتی که دارن میکنن تو سطح جوامعشون هم نفرت پراکنی رو به اونجایی میبرن که بعضا شاید قابل مدیریت نباشه. به همه این دلایل ایران و عربستان که تو منطقه بیش از هر زمان دیگه‌ای برای هیچ اصطلاح مدیریت بحران ها به همکاری با هم نیازمندند، عملا بر بستر این مسئله سانحه منا بیش از پیش با هم درگیر شدن و این عاقبت خوشی میتونه نداشته باشه و محرک کشور رو به اونجا برونه که اصولا هیچ زبان مشترکی همکاری در مسائل مختلفی که نیاز بهش دارن از جمله سر این مسائل حجاج بهش نرسند.
مقام های جمهوری اسلامی طی 5 روز گذشته حملات شدیدی به نحوه مدیریت عربستان صورت دادند و ریاض را به بیکفایتی در این زمینه متهم کردند. این در حالی است که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده است.
یادی از هما روستا:
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم. میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
همون استوار بودن، اون نگاه نافذ و بیان ویژه که حسد مختص خودشون بود.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید یک قایق ماهیگیری ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده است. در بیانیه این ائتلاف گفته شده که این قایق با 14 سرنشین ایرانی حامل سلاحایی چون خمپاره و موشک‌های ضد تانک برای شیعیان حوثی یمن بوده است. زمان توقیف این قایق روز شنبه اعلام شده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی چند ماهی است که علیه شیعیان حوثی در یمن مداخله نظامی می‌کند. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دیگر هیچ بازدیدی در هیچ سطحی از مجتمع نظامی پارچین انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شمخانی روز چهارشنبه همچنین حضور یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجتمع پارچین را یک بازدید و نه بازرسی عنوان کرده است. همزمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده که آقای شمخانی در اظهاراتی پیرامون حادثه منا احتمال ربوده شدن برخی فرماندهان نظامی ایران و سفیر پیشین ایران در لبنان را تحلیل ذهنی و غیر واقعی دانسته است. مو گفته است حادثه منا تعمدی نبوده و بیشتر ناشی از بیکفایتی و ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی بوده است. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا از بررسی آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان خبر داد و این لایحه را قوی‌ترین قانون حمایت از کودکان در جهان خواند. آزاده اسدی در همین باره گزارش می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور خبر داده است و گفته است تصویب این لایحه تحول عظیمی در حوزه حقوق کودک به وجود می‌آورد. او به بحث‌های مربوط به تربیت صحیح و پیشگیری از آزارهای جسمی و عاطفی، ترک تحصیل، فرار از خانه و بهره کشی از کودکان و نوجوانان اشاره کرده که به عنوان برخی از موارد در این لایحه تدوین شده است. محمد رضا اصفنانی در توصیف این لایحه به خبرگزاری ایرنا گفته است تکلیف والدین و سازمان‌ها در ارتباط با حقوق کودک و نوجوان در این لایحه مشخص شده و موضوع حضانت کودکان بسیار شفاف عنوان شده است. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تاکید دارد که این لایحه قوی ترین قانون حمایت از کودکان در جهان محسوب می شود. سعید پیوندی استاد دانشگاه در لورن فرانسه در زمینه مسائل آموزشی جوانان که روی این موضوع هم پژوهش کرده از نقص‌های قانونی ایران در زمینه حقوق کودکان میگوید.
ایران کشوری است که در اون کودکان و نوجوانان آسیب‌های پرشماری را زندگی می‌کنند. حدود 1/4 از بچه‌ها پیش از رسیدن به پایان دوره آموزش اجباری مدرسه را ترک می‌کنند و خیلی از اونها تبدیل به کودکان کار می‌شن. ما با پدیده ازدواج‌های زودرس مواجه هستیم. حدود چند ده هزار دختر هر سال در زیر سن 15 سال حتی ازدواج می‌کنند. مشکل ایران گذار از قوانین و چارچوب‌ها و ارزش‌یابی‌شون در دوره‌های زمانی منظم به اجرا در نیومده یا بد اجرا شده.
در یکی دو سال گذشته فیلم ها و تصویرهای مختلفی از سوء رفتار فیزیکی با کودکان در مدرسه، خیابان ها و خانواده ها در شبکه های مجازی منتشر شده است. ضرب و شتم، گاز گرفتن، خفه کردن، سوزاندن و مسموم کردن و تنبیه در کلاس درس و خانه از جمله سوء رفتارهایی است که به نام کودک‌آزاری شناخته می‌شوند. سوء رفتار جنسی هم بخشی از این کودک‌آزاری است که هنوز با وجود خلأهای قانونی و کمبودها در زمینه‌های پیگیری و اجرایی در کشور انجام می‌شود. از چند سال پیش که این مسائل جدی‌تر در رسانه‌ها مطرح شد، سازمان بهزیستی کشور خط تلفن پیگیری کودک‌آزاری را با شماره 123 راه اندازی کرد. اما سعید پیوندی که از جمله مدرس روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی کودکان و نوجوانان در فرانسه است میگوید مواردی وجود دارد که هنوز در این لایحه به آنها توجه نشده است.
مسئله ازدواج‌های زودرس رو داریم در ایران که طبق قانون مجاز هستن ولی از نظر اجتماعی دیگه آسیب بسیار بزرگ به شمار میارن، برای اینکه دخترایی که ازدواج زودرس میکنن خیلی موقع فروخته میشن در عمل به مردانی که بسیار مسن‌تر از اونها هستن. برای همین پدیده دختران بیوه زیر 18 سال در ایران مواجه هستیم یا مادران طلاق گرفته‌ای که بین 15 تا 18 سال دارن. همه اینا آسیب‌های مهمیه که معلوم نیست این قانون میخواد بهشون برخورد بکنه یا نه. در حوزه کودکان کار مثلا بدون تأمین امکانات مالی قابل توجه نخواهیم تونست کودکانی که به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شدن مدرسه رو کنار بذارن و به بازار کار روی بیاورن از اون بهره برداری غیر انسانی و غیر عادلانه جلوگیری بشه که باید منتظر بود ببینیم به خصوص بعدها دولت چگونه امکاناتی فراهم میکنه که بتونه به این قانون جامع عمل بپوشونه.
نمایندگان در کمیسیون قضایی مجلس که روی آخرین تغییرات این لایحه کار کردند گفتند به محض به پایان رسیدن بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی، لایحه به صورت عادی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
یا مثلا خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. یک هفته بعد از وقوع حادثه منا، کاردار عربستان سعودی در تهران برای چهارمین بار به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش ایسنا علی چگینی، مدیر کنسولی وزارت خارجه ایران، در دیدار با کاردار عربستان در تهران نسبت به هر گونه تعلل و بی تفاوتی در شناسایی مفقودان و ارسال اجساد قربانیان هشدار داده است. بنابراین گزارش در این دیدار همچنین نامه وزیر کشور ایران خطاب به همتای سعودی خود در اختیار کاردار عربستان در تهران قرار گرفته است. پارلمان روسیه اجازه استقرار نیروهای نظامی این کشور در سوریه را داد. سخنگوی پارلمان روسیه با اعلام این خبر گفته است که اجازه استفاده از ارتش روسیه به درخواست ولادیمیر پوتین و در جلسه غیرعلنی و بدون رأی مخالف برای دفاع از منافع ملی روسیه صادر شده است. پس از رأی مثبت پارلمان روسیه، رئیس دفتر کاخ کرملین گفت اجازه صادر شده لزوماً به معنی استفاده از نیروهای زمینی روسیه در سوریه نیست و فعلا نیروی هوایی روسیه در سوریه استفاده خواهد شد. همزمان سخنگوی کرملین خبر داده است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به طور رسمی از روسیه درخواست کمک نظامی کرده است. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مرشد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.